بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون در روایاتی بود که به صورت مطلق آمده بودند و تجسیم رو و تصویر رو چه نقاشی چه مجسمه و چه زیروح و چه غیر زیروح همه رو تحریم کرده بودند. 25 روایت رو خوندیم، روایت 26 اینجا اشتباه قرار گرفته، مخاطر اینکه این روایت علا اطلاق نیست. حالا اینکه جاشو کجا باید ببریم، باید ببریم دو دسته سوم. اما یه توضیح راجبش بدیم بعد بذاریم. روایت آیه شریفه ایست هست که میگه برای سلیمان خیل اجنه یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل. خب این به نوعی ظهورش در اینه که پس سلیمان محاریب و تماثیل رو خوشش میومده، مایشاعش بوده و این مایشاع بودن دلیل بر اینه که سلیمان اینها را انجام میداده، نه اینکه خودش بکشه، ولی دستور میداده که براش بکشه و در نتیجه حلال. امام میفرمایند که نه، این اینگونه نیست، بلکه والله تعبیرم به قسم میخورن، والله ما یکون ماهی تماثیل رجال و نساء ولکن از شجر و شبهه. این تماثیل انسان نیست، اون درخت میکشیدن، رود میکشیدن. خب پس معلوم میشه تماثیل انسانها نبوده. یه نکته ای در اینجا وجود داره، اینو در ذهنتون باشه، بعدن بهش میرسیم، و اون این که این یعملون له ما یشاء، ما یشاء چه فعل مرحوم حضرت سلیمان بوده، یعنی خواستن کار سلیمان بوده، و چه چیزی بوده که حضرت میگه نباید بکنن؟ یعملون التصاویر، تماثیل. منتها ممکنه اینجا کسی بگه آقا اونی که مطابقه با شأن سلیمان نیست و لذا نمیتونه سلیمان انجام داده باشه، او عمل تماثیل یا نگهداری تماثیل. چون سلیمان خودش که این کار نمی کرده، یعملون لهو بوده، اینو اونا انجام می دادن، این نگهداری می کرده. یعملون کار اجنه بوده، نگهداری کار سلیمانه. بذار روایت اساسا مربوط به مقام اقتناع، مربوط به مقام عمل و ساختن نیست. اما این روایت حالا بعدن بهش میرسیم، اشاره میکنیم، اما تا این قسمت رو تو ذهنمون داشته باشیم تا وقتی به قسمت سوم رسیدیم هم امروز بهش میرسیم توضیح.
یعنی اینکه سلیمان سبب قضیه دیگه، اونا که عادت بس
اشاره
کنم. بعد یه نکته دیگه باشه، اینجا فهمیده نمیشه که تماثیل به شجر و اینا گفته میشه، یعنی لغت هم طرف بشه بحث لغتی داشتیم نهایتا
ما مشکلی نداشتیم یعنی که صدق بکنم. مجسمه و نقاشی در زیرو و غیر زیروش تقسیم نکردیم، فرق نداشتیم. اما روایاتی که تا حالا مطرح شده، ما این 25 روایت رو، این 26م اشتباه اومده اینجا، این 25 روایت رو اگر بخوایم بگیم، اینا به 6 دسته تقسیم میشه. یه دسته روایتی بودن که صورت رو در منزل داشتن، تزریق البیوت، که اینا 4 تا روایت بودن که اینها رو واقعیت اینا اساسا اطلاق هم ندارن، فقط مربوط به بیوت هم، غیر بیوت رو توضیح نمیدن. اثبات شیء در یک موضوع نمیتونیم ازش حکم رو به موضوعات دیگه سرایت بدیم. گفتیم لعل بیوت هم دارای خاصیت ویژه‌ای باشه. دسته دوم روایات امر به نفخ بودن که زیاد هم هستن، شیعه و سنی هم نقل کردن، همه هم از پیامبر نقل کردن. این اون موردی بود که گفتیم بعضا قائل به تواتر اجمالی یا تواتر معنوی درش شدن. اما روایت امر به نفخ رو برخی خواسته بودن انحصار بدن به فقط و فقط مجسمه، اونم فقط به زیرو. ما گفتیم نه، این ازش هیچ کدوم اینا در نمیاد، اطلاق. دسته سوم روایات هدم قبور و کسر صور و اینهاست که در رابطه با این روایت در این مضمون دو روایت داریم که هدم قبور بکنید، کسر صور بکنید. پیامبر نقلش هم اینه که پیامبر فرستاد امیرالمومنین و گفت برو به اونجا و هر چه قبور هست همه رو خراب کن، هر چی هم صور هست همه رو بشو. این هم ما باشیم و ظاهرش درسته در بحثش حصر وجود داشته، ظاهره در مجسمه بود، اما محوطا هم داشتیم در یکیش که قبر رو سویتو و صورت رو محوطو که معنی میتونه بر نقاشی هم سبه. دسته چهارو نحیه بود که من جدد قبرن او مسلم سالن. دسته پنجم روایات نهی از لعب با تماثیل بود که گفتیم لعب با تماثیل با یه لیتب و لعلی با یک عموم استظهاری میتونیم در وارد عمل به کارش داریم. و دسته ششم هم این 3-4 روایات آخر بود که به نوعی نهی درش وجود بود. این موارد بود، از مجموعش واقعیت اینه که میشه استفاده کرد که تحریم علا اطلاقه به اینا تعلق گرفت. اما طایفه دوم روایات، روایاتی هم که به خصوص در زویل ارواح حکم رو ثابت کردن. قبلا اشاره کردم که رابطه این دسته دوم، یعنی طایفه دوم با طایفه اول، رابطه عامین مطلق، عام مطلق و خاص مطلق، عام و خاص مطلق. چرا؟ برای این که اون گفته مطلقا حرامه، این گفته زیرو حرامه. مثبتین تخصیص نمیتونن همدیگه رو بزنن، تغییر نمیتونن همدیگه رو بکنن. لذا اگه ما بودیم و همین طایفه دوم و طایفه اول، خب حکم نحو اطلاق ثابت شده. در طایفه دوم نهایت میشه گفتش که حرمت اشده. اگه کسی هم خواست خیلی دیگه بیان بکنه، میگه مثلا حرمت شدیده بود، نمیتونه بگه تخصیص ازش در میاد. روایت رو ببینید، هرچی هم باشه تعارض بدوی ندارن که بخوایم به جمع دلالی بپردازیم. نکنید جمع دلال، تخصیص یه جمع دلالی، قبلا اشاره کردیم تغییر جمع دلالی، نسخ هم که نداریم که بخواید زمان عوض کنیم. حکم جدید همون دیگه میگه نسخ دارید میگید، حکم قبلی نسخ شده اومده، این هم خلاف اصله. دو تا حکم بیان شده در جای خودش اومده. به واسه ببینید محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد این شعیب ابن واقد عن الحسین ابن زید عن الصادق عن آبائه فی حدیث المناهی قال نهى رسول الله عن التصاویر و قال من صور صورتا کلفه الله یوم القیامه ان ينفخ فيها وليس بنافخ، که این قسمت مطلقش بود قبلا خونده بودیم. و نهى ان يحرق شيء من الحيوان بالنار، گفت آقا حیوان آتیش نزنید. و نهى عن التختم بخاتم صفر او حديد، این تیکه آخرش به درد ما میخوره. و نهى عن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم، که این قسمت بعدیش نقش حیوان بر خاتم. در این باره گفتن آقا اینم مربوط به نقاشی نیست، اینم مجسمه‌ای تجسیمه. چرا؟ چون نقش روی خاتم حکاکیه، یه نوعی چیه؟ برآمدگی یا فرو رفتگیه، نقاشی نمیشه بشه. این اشکال اول. دومنم این روایت همون اشکالی درش وجود داره در دلالتش که در روایت تزلیق البیوت. تزلیق البیوت چی بود؟ حکم رو فقط به بیت ثابت میکرد، اینا فقط در خاتم ثابت میکنه. اگه به شما اومدن گفتن آقا انگشتر طلا دست نکن، این معناش اینه که طلا نخر. اگه بهت گفتن اینه که نقره نزن، معناش اینه انگشتر نقرم نداشته باش. اگه به شما گفتن رو نگین حکاکی نکن، معناش اینه که بس روی چیزای دیگه حکاکی نکن. نه، لعلا نگین یک خصوصیتی داره، شما نمیتونید موضوع به این راحتی بردارید و سرایت به همه چی بدید. بله، ما الان خود این روایت رو داریم، یعنی داریم به خصوص در رابطه با همین روایت بحث میکنیم. در این باره اشکال دوم اشکال واردی است، یعنی واقعا حکم رو خاتم رفته، نمیتونیم به بقیه چیزا سرایتش بدیم. گفتن آقا نقش حیوان بر خاتم نزن، خب حالا چرا بر بشقاب نزنیم؟ چرا بر لیوان نزنیم؟ اما اون روایت اشکال اول یا توجیه اول وارد نیست. واقعا عرفن چیزی که روی انگشتر کشیده میشه بهش مجسمه نمیگن. اگه بخواید به این دقت ها فرو رفتگی ها و بالا آمدن ها رو بگید آقا اینها حجم دارن پس نقاشی نیستن، هر نقاشی تو عالم هم بله، حالا شما نقاشی میکنی رنگ میذاری روی کاغذ دیگه، خب رنگم حجم داره، رنگم جرم داره. عرف به این میگه نقاشی، کسی که میاد اونم با نقشی که رو خاتمه، نقش خاتم. یه وقت شما یه مثلا فرض فرمایید سنگی رو میتراشید، یه میل دو میل یه جاش، سه سانگ یه جاش، پنج سانگ یه جاش، وارد میشید داخل میشید، این خب بله اینو میگن آقا مثلا فرض کن این حجم داره. این نقشی که رو خاتمه، یا مثلا فرض بفرمایید که میان کنده کاری میکنن، نقش مطلبی رو مینویسند روی یک سنگی خیلی به اندازه روی سنگ قبر، کسی نمیگه آقا روی سنگ قبر رفتن مجسمه سازی کردن، خب اونم تراشیدن دیگه رفتن پایین. اینو نمیشه گفت آقا این مراد اون چیزهایی است که حجم داره و جرم داره، نه این همون نقش. اشکال بعدی به حدیث مناهی، این حدیثی که الان خوندیم بهش میگن حدیث مناهی، یه حدیث طولانی است که امام صادق نهی های پیامبر رو جمع کرده. اشکال اصلی به این حدیث اینه که این حدیث همه نهیاش داله بر حرام نیست، بلکه اکثرا امور مکروه است. میخواستیم روایتشو بیاریم ببینیم از من لا یحذره، آدرس شو دادم ببینید، مفصلش 5-6 صفحه است، حالا به انواع مختلف چاپا فرق میکنه. اصلا اولش که شروع میشه مثلا اکل در حین جنابت، نها پیامبر از این. خب اکل در حین جنابت قطعا حرام نیست که. یا کوتاه کردن ناخون به دندون، تقلیم الاظفار بالاسنان. یا مسواک در حمام، گفته نها از ان سواک فی الحمام. یا نیم خورده موش رو نخورید. یعنی مثلا فرض کن اگه نونی تو خونتونه موش اومد بغل چه خورد، که این قدیم خیلی شایع بوده، الان تو زندگی ها تقریبا نیست. قدیم موش از لوازم زندگی عادی مردم بوده. جاش نیست اونجا خودش. این نیم خورده موش رو نخورید. خب این معلومه نیم خورده موش حرام نیست. یا داره ادرار پای میوه مثمر. گفتم با چی؟ شجر مثمر. اشکال وارده. این خب مسجلن این تحریم که نشده. یا یکی دیگه مواردش اینه که اکل با دست چپ نکنه. یا وقتی یلم دادید تکیه دادید اکل نکنید. این روایت مشتمل بر این جور اموره. در کنار اینام گفته نه عن نقش و ایوان بر انگشتر. این باعث میشه که ما نتوانیم بگیم این روایت داره محرمات رو بیان میکنه. منتها حضرت امام همین مطلب رو بیان میکنن، میگن آقا این دال بر محرمات نیست. اما توجه کنید، ما نمیخوایم بگیم که اگر یک روایتی یه جاش دال بر کراهت بود باید همشو دال بر کراهت کنید، بهش میگن وحدت سیاق. نه ما قالبه نیست. یه روایتی اگه اومد سرش کراهت بود، زیرش کماکان به قوت خودش در تحریم باقی. ضمن این که این نکته توجه بکنید، پیامبر یه جا که نیومده این مناهی رو بگه، یعنی یه روز بشینه همه اینا رو پشت سر هم بگه، بلکه امام صادق صلوات الله علیه ایشون داره اون کارهایی که پیامبر در طول 23 سال کرده رو یه جا جمع‌بندی شده شو به ما میده. یعنی مثلا الان کسی از شما بپرسه آقا ببخشید شما بیایید خلاصه ای از رفتار مثلا مرحوم آقای زید رو بگو، شما میگی ایشون خیلی آدم خوبی بود ولی به چیزای حساسیت داشت. اگر مثلا کسی توهین به اهل بیت میکرد تحمل نمی‌کرد، اگر کسی ایستاده غذا میخورد حساس بود، اگر کسی نمازش رو نمیخوند بلافاصله اعتراض میده، اگر کسی احیانا میدید مثلا پوستش خشکی کرده سریع بهش کرم میداد. داری زندگی او رو توضیح میدی، اما از کارهایی که او براش در حد وجوب بود یا کارهایی که در حد چه بود؟ استحباب بود. این هم داره میگه پیامبر از این امور نهی کرده، بهش میگن حدیث مناهی. اما از این که این نهی ها کراهتی باشه یا نهی ها تحریمی باشه. خب چون این جوریه شما نمیتونید بگید پس این نهی که گفته شده نهی چیه؟ تحریمی بوده. این مطلبی است که امام میگه. آدرس امام بنویسید، چون عبارت امامو نیاوردیم، جلد 1 صفحه 264 مکاسب محرم. اما ممکنه بگیم که نه، ما ایمو ظهور نهی. امام صادق به ما چی فرموده؟ امام صادق به ما فرموده که پیامبر گفت نها عن تماثیل حیوان بر انگشته، فرمود نها عن اکل پایه با دست چپ. خب اصل اولی در ظهور نهی چیه؟ حرمت. ما باید به حرمت عکس کنیم. جایی قرینه دارید، اونجا از قرینه بر میگردید، به سبب قرینه بر میگردید، میگید دال بر کراهته. اما اگه نه و عکس به ظهور کنید، عکس به ظهور نهی کنید. لذا درسته حضرت صادق در این مقام نبودند که همه موارد حرام رو بیارن، حرام و مباح و حرام و مکروه رو با هم آوردن، ارشادی و مولوی رو با هم آوردن، چون بعضی از اینا ممکنه اصلا نواهی پیامبر نواهی چی بوده؟ ارشادیه، اصلا نواهی شرعی نیست. ولی بالاخره به ما گفته پیامبری همش نهی کرده. نهی پیامبر ظاهر اولیش مولوی تحریمیه. قرینه دارید، دلیل دارید، علت دارید، از این برگردید، برگردید. هر کدوم هم دلیل برشان دارید باید تحت حرمت باقی بود. به نظر هر حرف قابل قبول بود. روایت دوم. 24 جلسه. صفحه خود. حصال عن عبی. اون عربی هاشو دیگه بخونید. عن عبدالله ابن جعفر همیری صاحب قرب الاسناد. عن اسناد، عن یعقوب ابن یزید، عن محمد ابن حسن میسمی، عن هشام ابن احمر و عبدالله ابن مسکان جمیعا، عن محمد ابن مروان، عن ابی عبدالله علیه السلام سمعته یقول ثلاثه يعذبون يوم القيامه من صور صورتا. روایت رو قبلا عین این روایت رو داشتیم، منتها اون روایت درش من الحیوان نداشت، این داره صور صورتا من الحیوان. یعذب حتی ینفخ فیها، این روایت های نفخه، اما روایت های نفخ این یه دونش حیوان داره، ما بقی حیوان نه. ولیس بنافخ فیها، اون بقیش دیگه حدیث قبلی است. نه نه، صورتن همین فقط داشت، من صبر از صورتن. اون که بحثش قبلا گفتیم و اشکالاش کردیم و گفتیم چرا میگن، یعنی شما در حقیقت داره میگه تو ادعا کردی که این اگه بت پرستی باشه، داره میگه تو ادعا کردی کوه کشیدی، بله، درخت کشیدی، بعد کشیدی و ساختی و مردم رو ترغیب کردی به این استغاثه کنن، یعنی میگی تأثیر داره، خب زندش کن ببینیم تأثیر داره. خب اینجا یه تعبیر غلطی عبارت اومده، سرق قلم شده. ما میگوییم بخونیم، چنان که گفته ایم رابطه این طایفه با طایفه اول عموم مطلق است، این منوج غلطه، این سرق قلمه، ولی چون هر دو، یعنی هر دو طایفه مثبتین هستن یا حکم را ثابت میکنن، اگه بنویسیم اونم باید بنویسیم مثبتین هستن، ولی چون هر دو مثبتین هستند تعارضی نداره. اینم طایفه دو تمام، دو تا روایت در طایفه دو. طایفه سه روایتی هم که تصویر غیر ذر روح رو حرام نمیدونن، تجویز کردن، اینا مخصصن. اگه این طایفه طایفه کارآمدی باشند، دلالتشون و سندشون خوب باشه، اینا تخصیص میدن. ببینید محمد ابن یعقوب کلینی، عن محمد ابن یحیی العطار، عن احمد ابن محمد ظاهرا بن عیسی، عن علی ابن حکم، عن عبان ابن عثمان، عن ابو العباس، عن ابی عبدالله. فی قوله عز وجل یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، فقال والله ما هی تماثیل الرجال و النساء ولكنها الشجر و شبهه. همه روایتیست که الان. اما اشکالی که این روایت داره اینه که این روایت علاوه بر این که اجازه میده که در شجر جایز باشه، ازش نمیشه استفاده کرد که پس در حیوان حرامه. حیثیت تخصیصیش خوبه ها، چون بالاخره میگه شجر جایزه، اما آیا میتونیم ازش استفاده کنیم پس حیوان حرامه؟ نه. چرا؟ چون نگاه کنیم حواسه، الان یه نفر میاد پیش شما میگه آقا زید که مثلا یک بناییه، یه دستفروشیه، یه کارمندیه، این زید با زیرپوش اومده بود دیشب کنار محلشون نشسته بود. خب شما میگید خدا خیرش کن، حالا همه میگم بیشترم یکی، اما یکی بده شما بگی آقا مرجع تقلید، یکی از مراجع با زیر پوشتی رو اومده بود کنار کوچه نشسته بود، شما بلافاصله استبعاد میکنید، میگید نه این کار غلطه، نباید آقا کار درست این. این از باب حرمته؟ نه، از باب اینه که شأن این آقا نیست. ممکنه کسی بگه آقا ساخت تماثیل انسان و حیوان حرام نیست، ولی شأن سلیمان نیست، چون مکروه شدیده. کار مکروه شدید رو سلیمان نمی کنه. این روایت در این مقام نیست که بگه این کار حرامه. میگه آقا اینی که شما شنیدید سلیمان تصویر سازی میکرد، فکر نکنید که اون کار مکروه رو میکرد، کار مباح رو میکرد. نمیخواد بگه کار حرام بود، مکروه و مناسب شأنش نیست، مناسب مقامش نیست. لذا از این روایت حرمت این حیث در نمیاد، اما اونی که ما به دنبالش هستیم به کارمون میاد. ما دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم بگیم آقا شجره و شبهه اینها حلالن، این ازش حلیت در میاد. لذا روایت این قسمتش به کار ما میاد، حیثیت تخصیصیش به درد ما میخواد.
برای
حالا میرسیم، حالا فعلا با اون ملاکی نمیم. روایت بعدی عن ابی عن ابن ابی عمر، علی ابن ابراهیم، عن جمیل ابن دراج، عن زراره، عن ابی جعفر، سند صحیحه خوبه، لا بحث به تماثیل شجر، که از این لا بحث به تماثیل شجر دیگه خیلی براحتی مسئله میاد. منتها تماثیل ما اعم میگرفتیم، اما آقای حضرت امام و بقیه میگفتن نه، تماثیل به معنای مجسم. روایت بعدی عن ابی عن حماد عن حریز عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله عن تماثیل شجر و شمس و القمر فقال لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان، اشکال نداره مادامی که حیوانی نباشه. درباره این مرحوم شیخ انصاری اومده گفته اساسا این روایت مربوط به چیه؟ به نقاشیه، چون مجسمه خورشید یا ماه رو چه درست نمی کردن، اینها نقاشی می کردن. در رابطه با شجر مجسمش فرض داره. همین جا هم نگاه بکنید، مثلا فرض کن دارید میرید شما منزل حضرت زهرا رو دارن مثلا کوچه بنی هاشم رو درست میکنن، بغلش ببینید میان یه دونه با گل یه چیزی مثل مجسمه شجر درست میکنن، فرض دارید. اما مجسمه نخل درست میکنه. اما در خورشید مجسمه خورشید چی چیه؟ لذا مرحوم شیخ گفته این مراد از تمثال در اینجا یعنی نقاشی. برخی اومده بودن جواب داده بودن به شیخ، اینا رو قبلا خونده بوده، که نه آقا ما از نظر تاریخی داریم که بعضیا تو اتاقهایی مجسمه خورشید و ماه رو درست میکردن، میگفتن این مجسمه خورشید، اون مجسمه ماه، اون مجسمه ستاره ها، از اون مجسمه شو واقعا درست میکردن. به نظر میرسه این حرف درست نیست، حق با مرحوم شیخ. خوب توجه کنیم چرا. ببینیم در این که در یه دوره زمانی یه اتاقی بوده در دوره مثلا فرض کن جرجیس نبی که می اومدن و اتاقی داشتن و مجسمه درست میکردن، ممکنه، نمیخوایم بگیم نیست. اما این سوال از کیه؟ محمد ابن مسلم. مال کدوم دوره است؟ مال دوره امام صادق. در دوره امام صادق اتاق نبوده که توش بیان مجسمه خورشید درست کنن، که بیان یه مجسمه خورشید توش در بیارن یه گوشه بذارن. چون اگر این بود حکومت از ریشه اون خونه رو میکند، چون این بتکده است، حتما هم چیزی وجود نداشته. لذا اینی که ما روایت رو حمل بکنیم بر این که مراد از تماثیل شجر و شمس سوال کرده از این جا، یعنی در رابطه با یه همچین اتاقایی، این واقعا سوال از فرد نادره، سوال همچین موردی نیست. سوال متعارف محمد ابن مسلم چی بوده؟ اون نقاشی بوده که روزگار خودش متداول بوده. لذا این مسئله اول که فکر میکنیم روایت اساساً به معنای نقاشیه، لذا اینم معید ماست که تمثال رو ما اعم از نقاشی و مجسمه سازی میگرفتیم. اما مشکل دیگه این روایت یه بحثیست که امام هم مطرح میکنن و یک نقاشی درش در گرفته. مشکل چیه؟ مشکل عبارت است از این که روایت چیه تعبیر؟ لا بأس به تماثیل. خب لا بأس به تماثیل یعنی چی؟ چیش؟ ساختنش؟ نگهداریش؟ بیع و شرائش؟ لعب باهاش؟ چون از اولی که بچه، به خصوص دختر بچه به دنیا میاد، یه ذره که بزرگ میشه عروسک میخواد. عروسک هم از قدیم یه چیزایی بوده میگیره، سری دوتا اگه از چین وارد نکرده باشن که چیزه میگرفتن قبلا با همین پارچه ها و اینا کله درست میکردن و دست پا قدم راحت درست میکردن باش بازی میکردن، یا با چوب می تراشیدن. این هم برمیگرده یه امری نیست که یکی یاد داده باشه، از همون اول بچگیش این علاقه رو داره. بعضی چیزا ممکنه بگیم سنتیه، فرهنگیه، جامعیه. نه، بچه به خصوص دختر بچه دلش میخواد حس مادرانه پیدا میکنه، با این بازی میکنه، کما اینکه به سر بچه هم توپ پیدا میکنه میزنه زیرش یا تفنگ. لذا این حس لعبم بوده. خب سوال اینه، لا این که به عمود لا بعث به تماثیل سخن چیه؟ یک، در رابطه با عملشه. دو، لعبشه. سه، بیع و شرائشه. چهار، نگهداریشه. کدومه؟ پنج، شیش، هفت، ممکنه موارد دیگه هم پیدا بکنی. در این باره امام میگن که عبارتشون رو بخونیم، از عبارت حضرت امام رو، فلا ظهور فیها رأسن، در این روایت اصلا ظهوری نیست. چرا؟ لعدم معلومیت وجه سؤال. اشکال اول، اولا ثانیان و ثالثا دو تا اشکال دیگه است امام که میگه
ظهور در نقش
نه نه نقاشی که حالا امام که تمثال رو مجسمه میگرفتن، حالا ما اصلا در ساختنش، بیعش، نگهداریش وجه سؤال، یعنی معلوم میزه چی تماسی. لاحتمال ان یکون سؤالا لعبه بها، سؤال از بازی باشه. کما در روایت علی ابن جعفر که گفته بود انه سأل اباه عن تماثیل، حضرت کاظم از پدرش امام صادق پرسیده بود، فقال لا یصلح ان یلعب بها یا یلعب بها، سیما مع ما ترا من حمل سؤال المطلق علی الاستفتاء عن من اللعب بها. خب ببینیم اینجا یه ظهور دومیه. حواس من روایت علی ابن جعفر سوال از چیه؟ حضرت میگه سأل اباه عن التماثیل، یعنی رفته به امام صادق گفته آقا تماثیل حکمش چیه؟ حضرت چی فهمیده جواب داده؟ لعب فهمیده. پس معلوم میشه اگر سوال رو بدون هیچ قرینه‌ای میپرسیدند، انصراف اولیه در ذهن شنونده لعب بوده، چون امام یهو جواب داده به لعب. ناگهان همین روایت علی بن جعفر میگه انه سأل ابا عن التماثيل، حضرت فرموده لا یستحن یلعب بها یا یلعب بها، چه نفرمود لا یستحن مثلا یعمل بها یعمله. خب ممکنه بگیم نه اصلا سؤالا اقتناعها یا ان تزویق البیوت بها یا ان جعلها فی البیت او مقابل المصلی، یا بگیم آقا سوال در رابطه با اینه که میتونیم نماز بخونیم در حالی که تصاویر و تماثیل جلومون باشن که الان هم همه افتاد به کراهت میکنن، یه پرده میگم اندازید روش. یکی میگه آقا نه، ما ادعا میکنیم انصراف داره به این که این مراد تصویرشه، یعنی ساختنشه، و دعوا الانصراف الی تصویرها ممنوعه، قبول نداریم. بلکه میتونیم بگیم آقا اساسا وقتی شما سوال میکنید از تماثیل بعد از اینه که ساخته شده، یعنی من از اون سوال میکنم، من از شما سوال میکنم آقا این تالا که ساخته شد رفت، این گفت اون که هیچ، اون که انجام دادیم رفت، این که الان ساخته شد اینو باید چه کنیم؟ لذا می فرماین بلی امکنن یقال سوال عن التماثیل بعد الفراغ عن وجودا، لذا یا ظهور داره یا منصرفه به سایر تصرفات مربوط به ساختن. این اشکال اول امام دو و سه و جواباش برداره.